اهل سفر هستن. کشور ما هم جاذبه های گردشگری فراوانی داره، اهم از تاریخی، طبیعی، زیارتی، سیاحتی، اکتشافی و بومی، قومی، قبیله‌ای، همه گونه جاذبه هایی که میشه متصور بود رو کشور ما داره. اما یه زمانی سفر انقدر سخت نبود، به یک معنا، البته به یک معنا آسان شده امروز سفر، یعنی الان زیر ساخت های سفر واقعا قابل مقایسه با گذشته نیست. جاده های فراوان، وسایل حمل و نقل فراوان، هتل ها، مهمانسراها، خانه های بومگردی، حتی امکاناتی که برای کمپین ها و کمپ ها وجود داره برای سفر. اما اون بخش مشکل برمیگرده به هزینه های سفر، یعنی مشکلات اقتصادی که گریبانگیر اکثریت مردم ما شده، به ویژه در این 3-4 سال اخیر، یه مقدار سفر رو مشکل کرده، هم در حمل و نقل، هم در اقامت و حتی در خوراک و تفریح و اینها. به همین خاطر واژه‌ای شکل گرفته به نام سفر ارزان، یعنی یه مفهومی شکل گرفته بین گردشگرا و بین کسانی که در حوزه توریسم و گردشگری مطالعه میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن، به عنوان سفر ارزان، به عنوان یه گفتمان، به عنوان یه تکنیک. به عنوان اولین سوال، شما چقدر با این مسئله و این مفهوم سفر ارزان سازگار هستید، همراستا هستید، همسو هستید؟ چرا اینو میپرسم؟ از این جهت که هر وقت میگید سفر ارزان، یعنی نون کسانی که دارن در حوزه گردشگری کار میکنن و ما داریم آجر میکنیم، میگیم سفر ارزان برید. خب اگه سفر ارزان برید، پس کسانی که دارن در این حوزه کار میکنن تکلیفشون چه هست؟
باید عرض کنم که من قسمتی از فرمایشات حضرت عالی رو وام میگیرم ازش در خصوص لزوم سفر و بحث سفر که در زمینه وابستگی به اوقات فراغت هستش. خب یه مقدمه اگه عرض کنم، بعد از انقلاب صنعتی و اون گرفتاری ها و ویژگی های نوین کاری در اون زمان، بحثی پیش اومد تحت عنوان اوقات فراغت که بهترین راه حل برای گذران و طی کردن این اوقات فراغت سفر هستش، یعنی گزینه‌ای که الان مردم دنیا دارن ازش به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی روزمره استفاده میکنن. بله. و در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل در نظر گرفته شده، چرا که هم در اون ویژگی هایی که برای روحی و جسمی برای افراد حتی در محیط کاریشون سفر ایجاد میکنه، میتونه یک افق مثبتی رو برای هر جامعه ای تدوین کنه.
بله.
مضاف بر اون، خب خیلی از سازمان ها، کارخونه ها و بنگاه های اقتصادی هم در دنیا، بنگاه های اقتصادی فعال و اکتیو عرض می کنم، امروزه دارن کارمندا و پرسنل خودشون رو به سفر می فرستن، ترویج می کنن فرهنگ سفر رو به جهت اون بازخوردی که در کسب و کار خودشون دارن. اما اگه برگردیم به موضوع اصلی برنامه و سفرهای ارزان، باید عرض کنم که ما یک واژه‌ای رو در خصوص گردشگری مدت‌ها و سال‌هاست استفاده می‌کنیم تحت عنوان صنعت گردشگری.
احسن.
اگر که واژه صنعت رو بخوایم ریشه یابی کنیم از لحاظ لغوی، خود صنعت اون قسمت تولید انبوه درش مستتره، یعنی وقتی که از صنعت صحبت می‌کنیم، یه چیزی برای ما تداعی میشه که قطعا پشوانش میشه یه تولید انبوه. ولی ما داریم اسم صنعت رو راجع به گردشگری استفاده میکنیم، ولی توی ایجاد و فرهنگ تولید انبوه سفر خیلی مغفول بودیم. یه بخش دیگری هم هستش که این موضوع توی همه زمانی و همه مکانی نمودن سفر باید کار کنیم. نگاه کنید الان تعطیلات اخیر که خب در ایام مبارکی هم بود، عید سعید قربان و عید قدیر خم، اگر ملاحظه بفرمایید تمامی محورهای منتهی به شمال کشور دچار ترافیک بودیم. خب طبیعتاً واحدهای اقامتی اون منطقه با اقبال خوبی مواجه میشن و حجم زیادی از گردشگران به سمت این مناطق هجوم میارن و نهایتاً باعث افزایش قیمت میشه. این چیز طبیعیه، در همه دنیا هم مرسومه. حتی یه نمایشگاه تجاری هم در یک شهری برگزار میشه، در اون مقطع خاص افزایش نرخ اقامتی و خدمات گردشگری رو شاهد میشیم.
چون تقاضا میره بالا و
دقیقاً عرضه و تقاضا یه اصل بازاریابی هم هستش. ولی واقعیت اینه که اگر ما بتونیم شرایطی رو مهیا کنیم که آیا همه افراد اوقات فراغت مشخص و واحد دارن، یعنی به طور مثال عرض میکنم بازنشستگان محترم که شاید الان دوران آسایش و اون گذران وقت رو دارن طی میکنن جهت این که یک استراحتی داشته باشن، یه مقدار تجدید قوا داشته باشن، واقعا تعطیلات تابستان و تعطیلات نوروز تنها اوقات فراغت این عزیزان نیست. چی کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بیایم زمانهای سفر رو در کشور افزایش بدیم. یه بحثی مطرح شده و در خصوص تعطیلات زمستانی برای مدارس این طرح هم خیلی خوب میتونه باشه. یعنی اگه ما بیایم تقسیم کنیم زمان سفر رو بین 12 ماه سال و شرایطی برای اوقات فراغت باید ایجاد کنیم، یعنی این تعطیلیه و اوقات فراغت و گردشگری جز لاینفک هم دیگه هستن. اگه این مهم اتفاق بیفته این پیک سفر ما تقسیم میشه در طول سال.
یعنی شما دارید الان همون همه زمانی و همه مکانی رو
احسن.
به عنوان یه راهبرد ارزان کردن سفر
قطعاً میتونه تو این موضوع تأثیر داشته باشه. عرض کردم وقتی عرضه و تقاضا با هم همپوشانی نداشته باشه طبیعتاً افزایش قیمت رو داریم. این یکی از راهکارهاست. دوم این که باز هم اگر از فرمایشات حضرت عالی در ابتدای برنامه استفاده کنم، فرمودین که کشوری داریم با ویژگی‌های طبیعی، جاذبه‌های فرهنگی، اترکشن‌های مختلف و و و و تمام این مواردی که واقعاً فکر می‌کنم محدود در دنیا کشوری رو داریم که در یک سیزن مشخص فرد بتونه از اسکی توچال یا دیزین استفاده کنه، با 1.5 ساعت پرواز جزیره کیش اسکی رو آب داشته باشه. یعنی واقعیت اینه که حتی در همون ایام زمستان در دیزین یا توچال اسکی کنه، در کویر عرضم به حضورتون که جنوب تهران از گرماش استفاده کنه. اینها ویژگی های منحصر به فرد طبیعی هستش که خداوند عنایتی داشته به ما. و تو موارد مختلفی که شما فرمودین توی گردشگری مذهبی، خب مشهد و امام رضا، حرم مطهر امام رضا در مشهد مقدس برای ما یک ویژگی خاصی رو داره و حتی برای مسلمانان سایر کشورها بلخص تشیع. اینها همه ویژگی هایی هستش که ما میتونیم توی مقصد سازی هم کار کنیم. من اعتقادم اینه که حتی در برندسازی در صنعت گردشگری ما بسیار دچار ضعف بودیم. مثال عرض میکنم، ما این تعداد روستا شبیه روستای ماسوله داریم در کشور.
آها خب.
اما حجم و حجوم گردشگران به ماسوله است. علتش چیه؟
آفه.
علتش اینه که ما تو برندسازی سایر مقاصد گردشگری دچار ضعف بودیم.
کی باید این کارو بکنه؟
ببینید یه قسمت بسیار مهمش، یعنی بخش بازاریابی و اطلاع رسانی و ایجاد زیرساختای گردشگری، خب اون بحث حاکمیتی و سازمانهای متولی هستن. قسمت دوم مردم وقتی خودشون به نقش گردشگران در پیشبرد ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی برای جوامع خودشون پی می‌برن، یعنی دقیقاً این چرخه خودش ایجاد میشه. ولی تا مادامی که اون ابتدای قضیه، استارت قضیه و فعل خواستن توسط سازمان‌های متولی صرف نشه، خب مردم هم به تنهایی کاری از پیش نمی‌برن.
ماسوله رو کی برند کرده الان؟
خب
مطالعه شده واقعا؟
یه قسمتیش باز حالا ما یاد کنیم از استاد ارجمند آقای دکتر طالب ماسوله که من افتخار شاگردی دارم خدمت ایشون.
بله.
خب در دوره ایشون سمتی داشتن، خیلی تلاش کردن به جهت اینکه خودشون هم خب متولد شده اون منطقه بودن. حالا اینکه یک اتفاقی افتاد و ماسوله شد، ولی واقعا عرض میکنم ما در قسمت‌های مختلف کشور شرایطی رو داریم که میتونیم جاذبه‌های مختلفی رو به مردم ارائه کنیم. مثال عرض می‌کنم در خصوص اصفهان، خب به عنوان یک استان بسیار زیبا و بسیار معتبر در گردشگری هست، ولی خب ما استان قزوین رو هم داریم که بعضن ازش به عنوان اصفهان کوچک یاد میکنیم.
دقیقاً.
آیا اون ویژگی ها و جاذبه های گردشگری که در قزوین هست رو تونستیم مثل اصفهان به مردم نشون بدیم؟ یا بخوام مثال بزنم، این تعداد شهرها و استانهای مختلفی رو داریم بیشمار جاذبه فرهنگی و جاذبه طبیعی و حتی جاذبه های مذهبی رو داریم که صرفاً این جاذبه های مذهبی حتی مربوط به مسلمانان نیستش. در استان همدان، در استان آذربایجان، برای سایر ادیان هم ویژگی هایی رو داریم که میتونیم این موضوع رو ایجاد کنیم. اگه باز از اون مبحث اصلی برنامه خارج نخوام بشم، اینه که توی برندسازی و مقصدسازی و توزیع زمانی سفر اگر بتونیم دقت نظر بیشتری داشته باشیم، یه بخشی از اون سفر ارزان مشکلش حل میشه. توی قسمت دیگه ببینیم چه جوری میتونیم تولید انبوه داشته باشیم.
منظورتون از تولید انبوه چیه؟
نگاه کنید، خب طبیعتاً اون قسمتی که بسته های سفر و حالا به اصطلاح همکاران ما پکیج های سفر وقتی میخواد تهیه بشه، اینها قسمت تولید این خدمات که نهایتاً میاد اون سفر کلی یا به اصطلاح تور مسافرتی رو ایجاد میکنه، به عهده همکاران ما در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری هستش. اگر بتونیم شرایطی رو ایجاد کنیم که اون دفتر خدمات مسافرتی بتونه هتل و گارانتی داشته باشه، پرواز و گارانتی داشته باشه، این قطارهای مسافرتی رو به همین شکل تهیه کنه، امکاناتی رو ایجاد کنیم که بتونن حمل و نقل آسان داشته باشن. دو قسمت اصلی یا دو بال عمده سفر حمل و نقل و اقامت هستش.
بله، بله.
اگر بتونیم این قسمت، این دو قسمت مهم رو به صورت لوکاست و کم هزینه تر تهیه کنیم، طبیعتاً بسته سفر ارزانتری رو خواهیم داشت. باز این قسمت عرایزم هم به اون قسمت اول عرایزم ربط داره که توزیع زمانی و مکانی سفر رو هم بتونیم داشته باشیم.
به عبارت دیگه، اگر یک دفتر مسافرتی به جای این که مثلا 5 تا تور داشته باشه 20 تا تور داشته باشه، میتونه هزینه سفر رو بیاره پایین. درسته؟ منظورتون از تولید انبوه اینه؟
دقیقاً. و به صورت حرفه‌ای و عرضم به حضورتون که خیلی تخصصی تر هم میتونه کار کنه. به طور مثال عرض میکنم، یه دفتر مسافرتی میاد حوزه تخصصیشو میذاره رو مشهد مقدس، قطار رو گارانتی میکنه، هتل رو گارانتی میکنه، پرواز و چارتر میکنه، نهایتاً میتونه یه بسته سفر ارزونتری رو ارائه بده. اما تو این قسمت هم باز یه سری حمایت‌های مالی و حمایت‌های دولتی باید باشه که بتونیم یه سری امکانات رو در اختیار هموطنان عزیز قرار بدیم.
خب خیلی هم عالی. یه نکته‌ای فقط هست که ابتدای برنامه هم عرض کردم. آیا سفر ارزان نفی کننده منافع کسانی است که در حوزه گردشگری دارن فعالیت میکنن؟
طبیعتاً به این شکل نیستش.
نیست. چون این یه شبهه است. ولی می‌خواستم از زبان شما بشنوم.
هر چی یه ضریب حالا توی امور مالی و باز ضریب تکاثری، هر چی تعداد فروش بیشتر باشه، حتی اگر سود کمتر باشه، نهایتاً اون عدد آخر که به دست میاد خیلی میتونه انتفاع بیشتری رو برای هر بنگاه اقتصادی داشته باشه در هر حوزه کار.
اقتصاد بهش میگیم دامپینگ.
دقیقاً.
بله.
و این مهم فقط مربوط به صنعت گردشگری نیست، حوزه‌های مختلف. خب. زمانی که این شکل از تولید ایجاد میشود، میبینیم که میزان انتفاع اقتصادی و سود هم برای اون بنگاه تجاری بیشتره. ولی اینجا یه تفاوتی وجود داره که خدمات گردشگری رو ما داریم راجبش صحبت میکنیم. یعنی همکاران ما دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نماینده‌ای بین مصرف کننده و ارائه دهندگان خدمات گردشگری هستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک بسته سفر میخواد ایجاد شه، حمل و نقل، واحد اقامتی، راهنمای مسافرتی، واحد پذیرایی و سایت ها و مکان هایی که مورد بازدید قرار می گیرن، نهایتا میاد میشه یک بسته سفر که تمامی اینها مجموعه هایی از خدمات هست. و چون منتهی به یک مجموعه نیست، یه مقدار هماهنگی برای ایجاد اون فضای ارزان سازی و تولید انبوه شاید یه مقدار نسبت به صنعت کالا متفاوت باشه.
آقای دکتر رفیع شاد عزیز، سفر امروز دانش نیاز داره و مثلا حالا اون که به عنوان برنامه ریزی سفر ما ازش نام میبریم، تعیین مقصد، برآورد هزینه ها، مدت سفر و غیره، اینا همه یه دانشی نیاز داره و البته یه مهارت هایی. آیا بررسی صورت گرفته که دفاتر مسافرتی ما چه سهمی رو دارن در این حوزه ایفا میکنن؟ یعنی نقششون چی است؟ برای این یه خود روشن‌تر بشه، ما یه قالب سفر داریم، سفر فردی خانوادگیه، خودمون سوار ماشینمون میشیم، پا میشیم بریم فلان جا، دو روز سه روز میمونیم، حالا خونه عمه عمو یا خونه بومگردی، هتل یا هر چیز دیگه، برمیگردیم میه. یه مدله. یه مدلی هستش که در قالب تورها و همین دفاتر صورت میگیره. یه مدلی هم الان خیلی، البته من اینو خیلی حرکت مبارک و خوبی میدونم، تو به واسطه فضای مجازی گروه های زیاد سفری شکل گرفتن، یعنی افرادی هستن به صورت خود اتکا لیدر سفر شدن، خودشون افرادی رو دعوت میکنن که آقا مثلا بیاد بریم فلان جا، فلان کوه، فلان دره، فلان زیارتگاه و الاخر. سهم دفاتر مسافرتی الان در مجموعه سفرهایی که در کشور انجام میشه چقدره واقعا؟ چون من تلقی خودم این استش که برای یک جامعه پیشرفته، یک جامعه مدرن، باید سهم دفاتر مسافرتی خیلی زیاد باشه. چرا؟ چون اونها آشناترن به کار، مسلطترن و من نباید، من شهروند علاقمند به سفر، به این فکر کنم که اگر خودم برم برام به صرفه تره. باید این اصل جا بیفته که من میخوام سفر برم، اگر از طریق دفاتر و این تورها برم هم به صرفه تره، هم به من بیشتر خوش میگذره، هم از زمانم بیشتر استفاده میشه، هم سفر امن‌تر و مطمئن‌تری خواهم داشت.
دقیقا. عرضم اینه که ما دو تا واژه داریم، یکی سفر، یکی گردشگر، یعنی یا به عبارتی مسافر یا گردشگر. مسافر فردی است که از نقطه A به نقطه B حرکت میکنه.
بله.
گردشگر هم دقیقا همین اتفاق میفته، از نقطه A به نقطه B حرکت میکنه، اما یه سری المان ها و معیارها رو باید داشته باشه که این معیارها توسط سازمان جهانی گردشگری WTO اعلام شده.
چی هست؟
عنوان های مختلفی هست. یکی از اینا این استش که حداقل یک شب، حد اکثر در گذشته یک سال بود که الان بحث سه ماه مطرح هستش، باید اقامت داشته باشه. یعنی اصلا این سفرهایی که تحت عنوان تورهای یک روزه داریم ازش استفاده میکنیم به عنوان گردشگر مطرح نیستن.
یعنی کسی این... باید حداقل سه ماه شما از خانه دور باشی؟
نه، حداقل 24 ساعت، یعنی یک شب اقامت، بین یک شب اقامت تا سه ماه. اگر کمتر
بین
از این
یک
باشه
شب تا سه ماه
و بیشتر از اون باشه گردشگر تلقی نمیشه. باز میاد صحبت میکنه راجع به هیئت‌های دیپلماسی، پیله‌وران، هیئت‌های ورزشی و و و یه افرادی که به عنوان دیدار خویشاوندی مسافرت میکنن، افرادی که به جهت تحصیل سفر میکنن، افرادی که در قالب هیئت‌های نظامی سفر میکنن، اینها هیچ کدوم به عنوان گردشگر محسوب نمیشوند. چرا؟ چون اینجا انتفاعی که برای جوامع میزبان در نظر گرفته میشه. یعنی باز یه موضوعی رو داریم در سازمان جهانی گردشگری، 10 فرمان گردشگری، چند تا از آیتماش میاد راجع به حقوق گردشگر و حقوق جامعه میزبان صحبت میکنه. باید گردشگر برای جامعه میزبان هم انتفاع اقتصادی داشته باشه، اگر نداشته باشد گردشگر محسوب نمیشه. خلاصه این قوانین و مقرراتی که من خدمت شما عرض کردم میاد در این یک جمله بس پیدا میکنه که هم برای گردشگر انتفاع داشته باشه که حالا اون دیدار با فرهنگ جدید، اقوام جدید، کسب تجربه، کسب مهارت و همون موضوعی که عرض کردم برای اون آرامش روحی و جسمیه، این ورش هم درآمد اقتصادی، درآمد اجتماعی، درآمد فرهنگی برای جوامع میزبان هستش. یه فرمایشی داشتین در خصوص فضای مجازی و عرضم به حضورتون که تورهایی که یا مسافرتهایی که در این قالب داره انجام میشه. خب بالاخره دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری یک شناسنامه و هویت مشخصی دارن، از مجاری قانونی و نظارتی خاصی رد شدن تا تونستن یک جواز کسبی رو بگیرن، مجوزی رو بگیرن و در این حوزه فعالیت کنن. من همجا استفاده میکنم از این فرصت، عرض میکنم که عمده ای از این تبلیغات مجازی افراد و یا اشخاصی هستند که هیچ گونه مجوز فعالیتی ندارند.
طبیعتاً
اگر
بله.
خدای نکرده کوچکترین اتفاقی بیفته، مشکلی اتفاق بیفته، طبیعتاً میتونه آثار زیانباری رو برای هموطنای ما داشته باشه، که تو این موضوع خواهشی که دارم حتما دقت نظر باشه که از دفاتر مجاز استفاده بشه.
بله.
فرمایش دیگر شما در خصوص سهم دفاتر بود.
دو سه دقیقه به پایان برنامه وقت داریم.
و من باید عرض کنم که طبق آماری که ما در سال 98 تونستیم، چون ما اطلاعات و دیتاها و داده های آماریمون در این حوزه خیلی دقیق نیست، به خاطر همون عرضی که داشتم ما تفاوت قائلیم بین مسافر و گردشگر.
بله. بله.
ولی توی آماری که به دست آوردیم چیزی قریب 10% از سهم مسافرت هایی که انجام شده، مسافرت های داخلیمون، برای همکاران ما در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور بوده.
استاندارد در کشورهایی که خیلی رو گردشگری حساب میکنن چقدره؟ میدونی؟
دقیق کنید بین
کشورهای
توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه خیلی متفاوته، چون حتی در دنیا الان مرسوم شده چطور وکیل خانوادگی، پزشک خانوادگی، اون تراول ایجنسی هم یه فردی که مشاور سفره وجود داره و خیلی دارن نسبت به این موضوع کار میکنن. و جالب اینه که
چقدر نکته جالبیه، نشیده بودن،
حتی بهای تمام شده و هزینه‌ای که برای این عزیزان پرداخت میشه نسبت به سفرهایی که خودشون بخوان انجام بدن خیلی کمتره، اگر با اون استانداردی که سفرهای داخلی ما توسط همکاران ما داره انجام میشه، باز هم توسط فرد انجام بشه، قطعا هزینه بیشتری رو باید پرداخت کنن. حتی همین حالا،
یعنی افراد، خانواده های مشاور سفر دارن.
دقیقاً.
که کیفیت سفرشون، کمیت سفرشون رو بیشتر میکنه، هزینه هاشون رو کمتر میکنه،
به این شکل عمل میکنن.
چقدر جالب. اینو خیلی ترویج کنید شما در ایران. یعنی من اتفاقا من ابتدای برنامه میخواستم این موضوع رو مطرح کنم، ولی خب دیگه حالا نشد، فرصت هم الان دیگه نداریم. ولی واقعا اگر دفاتر مسافرتی اصلا این کار رو یک کمپین را بندازید که خانواده ها بتونن مشاور سفر داشته باشن، من فکر میکنم یه اتفاق خوبی بیفته.
من فکر میکنم تا مادامی که به سفر و گردشگری به عنوان یک کالای لوکس در کشور دیده بشه، یه مقدار کار ما مشکله، ولی قطعا این جزء وظایف ما و همکاران ما هستش و تمامی مساعی خودمون رو جهت رفاه حال هموطنان عزیزمون انشالله بکنیم.
نه، از ما که موضوع برنامه رو گذاشتیم سفر ارزان که دومین برنامه است و قسم داریم ادامه بدیم، حالا با شما و همکارانتون بیشتر کار داریم در رادیو تهران، چون واقعا نگاه ما در رادیو تهران و معاونت صدا رادیو اینه که سفر ارزان باید ترویج بشه و مردم رو به گردشگری میخوایم سوق بدیم واقعا، و باید تکنیک ها و راه حل های درست و معقولش رو حتما به مردم آموزش بدیم و ایجاد بشه. شما هم که انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی هستید که طبیعتا محور کار هستید و میتونید خیلی نقش مهمی رو ایفا بکنید. جمله پایانی اگه دارید بفرمایید.
من تشکر میکنم از شما و نگاه ویژه‌ای که نسبت به سفر دارین و احساس میکنم این بخش مسافرت، سفرهای ارزان و همگانی نمودن سفر قسمتی بوده که مغفول مونده در کشور. امیدواریم که با راهکارهایی که توسط همکاران ما و سازمانهای متولی ارائه میشه، همه مردم کشورم بتونن از این ویژگی استفاده کنن.
دو تا سوال کوتاه، خیلی جواب کوتاه. خودتون چقدر سفر میرید؟
من بسیار زیاد.
زیاد. آخریش کجا بود؟
عرضم به حضورتون که آخرین سفری که داشتیم رامیان استان گلستان در جنگل‌های رامیان.
کی؟
تقریبا یه هفته پیش.
یه هفته پیش. که ظاهرا خیلی جای دیدنی هم هست.
بسیار عالی. بسیار عالی.
خیلی هم عالی. انشالله که موفق باشید. اینجا خدا قوت هم بگیم به همه همکاران شما در دفاتر آژانس‌های مسافرتی که خیلی زحمت میکشن، خیلی کار میکنن، باعث نشاط و شادابی جامعه میشن و به سرمایه های وجودی آدم ها میافزاین. من تعبیرم در مورد سفر این است، واقعا سفر سرمایه گذاری رو شخصیت و وجود خود آدم هست و هزینه واقعا نیست. خیلی ممنون از آقای دکتر امیرپویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران و مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد گردشگری. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه گفتاورد با ما در میون بذارید. در فضای مجازی هم که میتونید در اونجا با ما در تماس باشید. تا فرصت و برنامه دیگر، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
No! هشدار سطح قرمز هواشناسی برای 4 استان جنوب و جنوب شرقی کشور. آماده باش کامل دستگاه اجرایی استان سیستان و بلوچستان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی های شدید. مرخصی همه فرمانداران و بخشداران این استان لغو شد.
دستگیری شبکه بزرگ و سازمان یافته جعل و فساد اقتصادی در استانهای تهران و البرز با 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی. این افراد با استفاده